از کشورها به خصوص به مکه مکرمه خانه خدا را هم هر سال با گلاب قمصر کاشان شستشو میدی. اونجا که میری هر چه بخوای هست، قیمت هم خیلی مناسب نسبت به همه جا ارزان‌تر، خالص خالص، چیزی هم قاطیش نمی کنه. ولی جاهای دیگه هم گرانه، هم کمه، هم ناخالص. بعضی هم خیلی رندی میکنن، توی شیشه گلاب آب میریزن، لبه شیشه یه خورده گلاب خالص با پنبه میکشن. شما وقتی سر شیشه رو باز میکنی، بو میکنی، بوی گلاب میده، ولی آب خالص. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم هر چیزی یه مخزنی داره، یه معدنی داره، که وقتی بری سراغ مخزن و معدنش بهش دست پیدا میکنی، اون هم خالصتر، ارزانتر و به وفور و فراوانی. ما طالب چی هستیم؟ گم شده ما چی هست؟ آرامش. یه نفر تو عالم پیدا کن که دنبال آرامش نباش. همه ما دنبال آرامش. مخزن این آرامش کجاست؟ مرکز این آرامش کجاست؟ معدن این آرامش کجاست؟ منبعش کجاست؟ کجا بریم آرامش خالص اونجاست؟ دست نخورده است و هزینه چندانی هم نمیخواد و به وفور و فراوانی به دست میاد. قرآن بیان میکنه. یادتون باشه قرآن کتاب درس نیست. قرآن اصلا درسی برای ما نداره. خیلی ها خورده میگیرن بر قرآن که این کتاب 1400 سال پیشه، گیریم برای 1400 سال پیش سودمند بوده، ولی به درد امروز ما نمیخوره. هر ساله ما میبینیم که مراکز آموزشی کتابهای آموزشی خودشون تغییر میدن، باید هم بدن. کتاب های سال گذشته حتی برای بچه های ابتدایی به درد این سال نمیخوره. درس ها باید تغییر کنه. بشر داره رشد میکنه. پس این قرآن هم همینطور 1400 سال پیش یه سلسله درس هایی داره، طبیعتاً به درد امروز ما نخواهد خورد. حرف کاملا درست، ولی به شرطی که قرآن کتاب درس باشه، قرار باشه به ما درسی بیاموزه. قرآن اساساً کتاب درسی نیست. قرآن کتاب آدرس هاست و درس ها. کارش اینه فقط آدرس میده، درس نمیده. آدرس هم زمان بردار نیست. 1400 سال پیش این دریاچه تو همین نقطه بود، 2000 سال دیگه هم توی همین نقطه. آدرس یکیه، تغییر نمیکنه. 3000 سال پیش کوه هیمالیا توی نقطه بود، الان هم توی همون نقطه، تغییر نمیکنه. قرآن کتاب آدرسه، آدرس میده. آقا شما فردا میخواد برید اداره دارایی، به رفیقت میگی من یک گره های کوری تو زندگیم هست، باید برم اونجا. کجا برم؟ میگه طبقه ششم اتاق هفتم پیش فلان آقا بری، همه مشکلات یک جا حل میشه. قرآن هم دقیقا همینطوره. شما وقتی به قرآن میگی من یک گره های کوری تو زندگیم افتاده، چه کنم، کجا برم، آدرس میده. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، آدرس داره میده. میگه میخوای تمام مشکلاتت حل بشه، تمام گره هات باز بشه، همه امورت اصلاح بشه، راست و ریس بشه، قول و قولا سدیدا، راست بگو، راست بگو. به راستی هم میگه سدید، سدید یعنی محکم. چرا؟ چون صداقت که تو رو محکم میکنه، به کارت استحکام میده، به خودت استحکام میده. ببینید پیچ وقتی به سمت راست میپیچه محکم میشه، هرچه بیشتر بپیچه محکم‌تر. همین پیچ اگه به سمت چپ بپیچه، هرچه بپیچه شلتر میشه، سستر میشه، آخرش هم میفته. صداقت یعنی به سمت راستی پیچیدن، بپیچی استحکام پیدا. همه مشکلاتت هم حل خواهد شد. دروغ مثل کلید کجه. کدوم کلید کج تونست یه قفل باز کنه؟ محال باز کنه. راستی مثل کلید راسته. یه میخ هم که شما میخوای تو دیوار فرو کنی، اگه یه گوشش کج باشه، اول با یه سنگ راست میکنی، صاف میکنی تا پیش بره. پیش رفته یک میخ هم توی دیوار با صداقت، با راستی. هر که پیشرفت میخواد باید صداقت پیش بگیر. بپذیرید که غربی ها پیشرفتشون از ما مسلمان ها توی ایران خیلی بیشتره. اینا واقعا پیشرفت کردن. و میپذیرید که صداقت اینها هم از ما بیشتره. این محکمترین نشانه برای این آیه. دیدید صداقت پیشه خودشون ساختن، پیش رفتن. صداقت که شرقی و غربی نمیشناسه. هر کسی صداقت رو پیشه خودش قرار بده، پیش میره، پیش رفت میکنه. نگو ما مسلمان ها عقبیم. درست عقبیم، ولی ما مسلمان ها، ولی اسلام عقب نیست، اسلام جلوه. اسلام همین چیزیست که اینا رعایت میکنن، پیش میره. هر کس رعایت کنه پیش خواهد میره. اینا مسلمان نیستن ولی مسلمانی میکنن، پیش میره. این وعده قرآنه. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. داره آدرس میده. میخوای کارت درست بشه، برو تو شهر صداقت. فقط صداقتی که کارت رو درست میکنه. هر کس تو زندگیش هر مشکلی داره، همه امشب بنشینه چرتکه بندازه، حساب کتاب بکنه، ببینه ریشه در دروغ، مکر، فرید، هیله داره یا نداره. قطعا داره. یه جایی پیچیده، یه جایی مسیر رو کج کرده، وگرنه به مشکل بر نمیخورد. داره آدرس میده. قرآن کتاب آدرسه هاست. میخوام ازدواج کنم. با چه کسی؟ به من آدرس بده. کد بده. نسبت به شخصیت زن آدرس به شما میده. هویتش رو برای شما روشن میکنه. نساؤکم حرف لکم. میگه زنان شما کشت زار شما هستن. آدرس دارن. داره کد میده. کشت زاره یعنی چی؟ یعنی برو کنار یه مزرعه بشین، درباره مزرعه فکر کن. مزرعه که خودش خود به خود سبز نمیشه، باغبونه که باید اونو سبز کنه. وقتی سبز کرد، این باغبانه که لذتش خواهد بود، ثروتش رو به جیب خواهد زد. میگه زن برای توی مرد کشتزاره، تو باید اونو خوشبخت کنی، او تو رو ثروتمند خواهد کرد. نگو یه خانومی میخوام که منو خوشبخت کنه، نه، تو باید اونو خوشبخت کنی، تو باید اونو سبز کنی. بگو یه زن میخوام که منو ثروتمند کنه، دارا کنه. این شد نساؤکم حرفون لکم. میخوای ازدواج بکنی، زن باید کشتزار باشه. بعضیا شورزارن، هرچی بکاری در نمیاد. با یه کسی میخوای ازدواج کنی، ببین این کسی هست که با اخلاق و رفتار اسلامی کنار بیاد. اول شرایط سبز شدن رو این داره، تیپش اینو میگه، قیافش اینو میگه، رفتارش اینو میگه. داره آدرس میده. نساؤکم حرف لکم. آقا شما یه کشتزاری میخوایی بخری، اطرافش برات مهمه. کنار فاضلا پاشه که نمیخری که، ارزش نداره. زنم مثل یه کشتزار، اطرافیاش خیلی مهمه. از چه دامنی این برآمده؟ نساؤکم حرف لکم. زنا کشت دارند، یعنی واکنشی هستند به قول روانشناسا. هرچه بکاری درو میکنی. اگه به یه خانم شما یه محبت کنید، ده ها محبت خواهید دید، مثل یه مزرعه. پس بهش محبت کن، چند مقابل محبت درو میکنی. این کهنگی داره. 10,000 سال دیگه هم بیاد، زن یک همچین شخصیتی داره. این که زمان بردار نیست که، این که کهنگی بر نمیداره که. قرآن کتاب آدرسه. حالا ما از این قرآن آرامش میخواییم. به ما آدرس بده کجا بریم که به ما آرامش بده، بتونیم آرامش رو به دست بیاریم. راحت به شما آدرس میده. این من شیئن الا اندنا خزائنه. میگه هر چیزی که شما تو عالم بخواید، یه خزانه هایی داره، یه منابعی داره. منابعش هم پیش ماست. هیچ جا دیگه نرو. چی میخواستی؟ آرامش؟ آرامش یه منابعی داره. منابعش پیش من خداست. اگر پیش من بیای بهش میرسی، هر جای دیگه بری بهش نمیرسی. مثل گلاب کاشونه. میری جای دیگه، بیشترین هزینه میکنی، کمترین منفعت رو برمید. تقلبیه، کپیه. الان چین آفت اقتصاد دنیا شده. هر چی میاد بیرون کپیش میزنه. خدا هم یه چین داره به نام شیطان. هر چی خدا میزنه شیطان کپیش میزنه. خدا آرامش میزنه، اونم آرامش میزنه. فکر میکنی آرامش میده. بسی اسبابازی چینی خیلی زرق و برق داره. خیلی به ظاهر ارزشمنده. دو روز کار میکنه تمام میشه. آرامشه که شیطان هم میده همینطور. آرامش میخوای پیش ما، این من شیئن الا اندنا خزائن. خزانش اینجاست. کجا داری میری؟ هر جا بری بهش نمیرسی. مشابهشه، خودش نیست. اونایی که ایران بودن، رفتن، دیدن، سرای سلف چگون رفتید دیگه، ایام انار که میشه این صندوقای انار رو چیدن، شبم چراغ انداختن روش، اناره خیلی درشت از دور نگاه میکنی، سرخ، انسان لذت میبره نگاهش کنه. من همیشه از اونجا رد میشدم، نگاه میکردم، میدیدم این همه انار به این درشتی توی صندوق ردیف چیده شده، نورم افتاده روش، یک نفر کنار اینا نیست، یک نفرم کنار اینا نمیره، این همه ماشین رد میشه، یه نفر نمیره اونجا یه دونه از اینا رو برداره. شب با راننده میرفتیم، گفتم بریم کنار این انار رو من ببینم. بعد رفتیم، انار نیست، توپه، رنگ سرخ بهش دادن عین رنگ انار، انار نیست، اینا شکل اناره، مشابه اناره. انار تو صندوقا پیش صاحباشون بود که روز می آوردند. آرامشی که شما می بینید مثل انار جاده سلفچگانه، مشابهشه، خودش نیست، خودش پیش صاحبشه. صاحبش کیه؟ خداست. این من شیئن الا اندنا خزائن، فقط پیش اونه، اونه که میتونه به شما آرامش بده، نه هیچ کسی دیگه. لذا شما در قرآن میخونید هو المؤمن. مؤمن یعنی چی؟ یعنی کسی که ایمنی میبخشد، آرامش میبخشد. خدا مؤمن است، یعنی اونه که به شما آرامش میده، هیچ کسی دیگه نمیتونه به شما آرامش بده. به مؤمنم که میگن مؤمن، چون به دیگران آرامش میبخشه. هر کسی به دیگران آرامش ببخشه مؤمن. سعی کنید آرامش بخش باشید برای دیگران. آیون برای خانماتون آرامش بخش باشید. سعی کنید اونا کنار شما احساس آرامش کنن، احساس آرامش کنن. همه باید احساس آرامش کنن، به خصوص زن و بچه های شما. پیامبر یه روایتی داره خیلی تکان دهنده، فرمود خداوند روی دو دسته به شدت حساسه، یکی زنها یکی بچه ها. اگر آرامش اینها رو بگیرید خیلی سریع آرامش شما رو خواهد گرفت. آرامش بدید به اینها. اگر یه خبر ناگواری داری برای کسی، شما اون خبر نده، شما آرامش بخش باش، بذار این خبر دیگران بدن. اگرم قرار بدی و باید بدی، یک جوری بده که آرامشش خیلی به هم نخوره. اگر در رابطه با کسی توی محفلی چیزی شنیدی، تا دیدیش نگو دیروز درباره تو یه حرفای زدن، بعدن بهت میگم. نگو بعدن بهت میگم. آرامشش رو ازش نگیر، در جا بهش بگو. یا نگو یا در جا بگو، حالا که گفتی. آرامش بخش باش، یعنی مؤمن باش. این امام حسینی که شما دارید براش سیره میزنید مؤمن بود، آرامش بخش بود. هر کسی کنار او احساس آرامش میکرد، احساس راحتی میکرد. خیلی ها میپرسن چرا امام حسین زن و بچهشو با خودش برد. سوال به جاییه. آخه چرا یه مش بچه های قد و نیم قد، دختر 3 ساله، بچه 6 ماهه، چرا ببره که این مصیبت ها پیش بیاد قرن ها شیعه گریه کنه؟ چرا؟ آیا امام حسین میدانست این اتفاقات براش پیش میاد یا نمیدانست؟ اگر نمیدانست که امام نیست، چون قرآن میگه امام کسیست که از همه جا از همه چیز با خبره. میدانست، حالا که میدانست چرا برد؟ جوابش یک کلمه است، امام حسین نبرد، خودشون رفتن. چرا رفتن؟ چرا امام حسین پذیرفت که بیایند؟ چرا پذیرفت؟ تدبیر کرد، گفت من چه این خانواده رو ببرم چه نبرم اینها اسیر خواهند شد. اگر من نبرم و اینها اسیر بشن، قطعا یزید میاد اینها رو اسیر میکنه تا به بهانه اینها من تسلیم بشم. اگر من به جنگ یزید برم، در تاریخ ثبت خواهد شد که حسین ابن علی برای نجات زن و بچه خودش با یزید جنگید. پس نزاع شخصی بود. اگر ببرم هدف من روشن میشه که این هدف اونقدر مقدس بود که عزیزترین کسان خودش رو قربانی کرد. پذیرفت، گفت بیان. چرا اینا رفتن؟ این به درد موضوع بحث من میخوره. چرا اینا گفتن ما با تو میام؟ چون میتونستن بگن ما نمیام. جوابش یه بیت حافظه. سبا به لطف به گویان غزال رعنارا، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. ای باد صبا به اون غزال رعنا بگو، بگو اونی که موجب شد ما تن به صحرا بدیم، تن به آوارگی بدیم، رعنایی تو بود، آقایی تو بود، کرامت تو بود، بزرگواری تو بود. تو اونقدر بزرگوار بودی، تو اونقدر آرامش بخش بودی که ما هرگز نتونستیم لحظه ای در فراق تو باشیم. گفتیم پا به پای تو میاییم ولو در معرکه جنگ باشه. تو مؤمن بودی، تو آرامش بخش بودی، تو وقتی میری آرامش ما خواهد رفت. پس تا اونجایی که هست مقتنمه، ما بهره میبریم. امام حسین مؤمن بود، آرامش بخش بود. شما هیچ میدونید چرا اینقدر به اهل بیت ظلم شد؟ چرا اینقدر به امیرالمومنین ظلم شد؟ مگه ناتوان بود امیرالمومنین؟ نه، ناتوان نبود، مؤمن بود. همه در کنار علی احساس آرامش میکردن. میگفتن این مرد وقتی تو سینش بایستیم، در حقش نامردی کنیم، یا گذشت میکنه یا نامردی نخواهد کرد. برخوردم بکنه مردانه برخورد میکنه. از پشت سر خنجر نمیزنه. از پشت خیالمون راحته. از جلو میاد جلو. این کریمه. این کریمانه رفتار میکنه. به خاطر همین به اینا ظلم میکردن. اینا به مردم راحت باش داده بودند، مراعات میکردن. عمرو بن عبدود یه قهرمان و پهلوان عرب بود. تنها کسی که اون رو به زمین زد و کشت و به هلاکت رسان امیرالمومنین بود. وقتی کشتش قانون جنگ این بود، هر کسی رو کشت، زره او، شمشیر او، کلاه خود او، سپر او، همه چیز او مال اون شخصی بود که کشته او. وقتی افتاد نقش زمین شد و امیرالمومنین گفتن که شمشیرش خیلی قیمتیه، شمشیر عمرو، زرهش خیلی قیمتیه، سپرش خیلی قیمتیه، بردار. گفت بر نمیدارم، شما هم دست بزنید. چرا؟ گفت این رئیس یک قبیله بود، اگر من اینها را ازش جدا کنم از شأن او کاستم، بگذارید شاهانه بمیرد، بگذارید در مقابل قبیلش حرمتش حفظ بشه. که وقتی خواهر عمرو آمد دید برادرش نقش زمین شده، گفت برادر مرا چه کسی کشت؟ تا گفتن علی کشت، گفت خوشحالم. گفتن چرا؟ گفت چون برادرم رو یک مرد کشت، یک انسان کریم کشت. این افتخار برای برادر من بس که به دست علی کشت شد. چرا؟ چون علی مرد مراعات بود، مراعات میکردن، کریم بودن، آرامش بخش بودن، مؤمن بودن. شیعه علی یعنی همین، یعنی آرامش بخش باش. تو رو خدا این علی رو شما به دنیا معرفی کن، به هر زبان معرفی کن. اگه در برابر زانو نزدن، آرامش، آرامش علی از کجاست؟ آرامش سید الشهدا از کجاست؟ آدرس و عوضی نرفتند، مستقیم رفتن سراغ خدا، چون از قرآن آدرس رو گرفته بودن. علم شیئن الا عندنا خزائن. یکی از خزانه های آرامش نماز. هر کسی میخواد به آرامش برسه، با نماز به آرامش میرسه، به شرطی که هر شب دارم اون شرط رو تکرار میکنم، به شرطی که نماز رو بفهمه، بفهمه چرا نماز میخونه. فلسفه نماز چیه؟ بعضی ها میگن نماز عشق بازی با خداست. نه به خدا اینطوری نیست. نماز راز و نیاز با خداست. نه اینطوری نیست. نماز تشکر از خداست. نه اینطوری نیست. هیچگاه به کسی، به خصوص به بچه هاتون اگر میخواید بگید نماز بخونن، اصلا اینجوری حرف نزنید. چون تا بگی نماز عشق بازی با خداست، سریع به شما میگه عشق بازی وقت میخواد، حال میخواد. سر سحر، دم صبح، وقت ظهر، چه وقت عشق بازیه؟ طرف غرق فیلم، غرق تفریح، صدای مؤذن تمام میشه، بلند میشه، چه عشق بازی؟ اتفاقا به هر چیزی میبره جز عشق بازی. نگو راز و نیاز با خداست. تا بگی راز و نیاز با خدا، میگه خیلی خوب، من یه جوری دیگه با خدا راز و نیاز میکنم، یه جوری که خودم بفهمم. داستان میگه آقا میشینم گوشه میتیتیشن، تمرکز، اتفاقا خیلی هم لذت میبرم، خیلی هم حال خوشی پیدا میکنم. ولی این حرکات من نمیفهمم یعنی چی. به یه سمت بیز، خم شو، بلند شو، بیوف، دوباره بشین، دوباره بیز. من نمیفهمم. مگه نمیگی راز و نیاز؟ من یه جور دیگه راز و نیاز میکنم. نگو نماز تشکر از خداست، میخوای تشکر باشه. خدا که نیاز به تشکر ما نداره که. راست میگه. نه فلسفه نماز هیچ یک از اینها نیست، البته ابتداعا. این کلمه ابتداعا یادتون باشه. ابتداعا نه عشق‌بازی با خداست، نه راز و نیاز با خداست و نه تشکر از خداست. فلسفه نماز همون فلسفه آداب و تشریفات ارتشه. توی ارتش یه تشریفاتیست، یه آدابیست. سرباز در برابر فرمانده باید پا بکوبه، چه خوشش بیاد چه نیاد، چه لذت ببره چه نبره، باید پا بکوبه. اگر یه فضایی بود آزاد بود، سقف نداشت، باید کلاه روی سر بگذاره و ادب کنه. اگر مسقف بود باید کلاهشو برداره، ادای احترام کنه. تا وقتی هم نگفته آزاد، آزاد نیست. خیلی خشک، خیلی خشن، به شدت. این آداب و تشریفات هیچ کجا وجود نداره. توی هیچ سازمانی، توی هیچ اداره‌ای از این تشریفات شما نداره. تو بازار اینجوری نیست. شاگرد در مقابل استاد مغازه خبردار نمیسته. هیچ کجا اینجوری؟ چرا در ارتش اینجوری هست؟ در هیچ کجا نیست؟ چون در ارتش پایان کار مرگ و زندگی است. جنگ خون آتشه. قرار این فرمانده به این سرباز دستور بده، فرمان بده برو زیر دود آتش و خون. اولین چیزی هم که باید فراموش کنی جان خوده. میگن اگر پس بخواد این فرمانده چون این فرمانی به این سرباز بده و این سرباز هم گوش بده، ما مجبوریم عظمت این فرمانده، مهابت این فرمانده رو در نگاه این سرباز بنشانیم. یک کاری باید بکنیم که این فرمانده در نگاه این عظیم بشه. چه کار کنیم؟ میام یک سلسله تشریفاتی رو تعریف میکنیم، یک آداب نظامیگری تعریف میکنیم، میگیم تا این فرمانده دیدی باید به احترام بیستی، پا بکوبی، تا نگفته آزاد، آزاد نیستی. از همین تشریفات به مرور عظمت فرمانده در نگاه این خواهد نشست. فردا روز مبادا وقتی فرمانده دستور میده 100% اطاعت میکنه. جوابم گرفتن، همینطور هم هست. فلسفه نمازم دقیقا همینطوره. خدا میخواست ما نسبت به او احساس عظمت کنیم. کبریایی خدا در دل و ذهن ما بنشینه. یه آدابی تعریف کرد. گفت روزی 5 وعده، تا مؤذن اذان گفت سریع خودتو میرسانی، مؤدب مرتب وضو میگیری، میستی، ایستاده، قامت کشیده، بی حرکت، دو تا دستت رو پاهات میاندازی، تکبیرت که گفتی شروع میکنی حمد و سوره خوندن. تمام بدن باید بی حرکت باشه. مکروه هر حرکت اضافی. من خوشم نمیام. حتی پلکت باید حساب شده باز باشه. وقتی ایستادی به مهرت نگاه کن. ببین شما وقتی به مهر نگاه میکنی پلکت نیم بازه، یعنی حتی پلکت باید معدب باشه، حتی رکوع میری نگاه به مهرت نکن چون پلکت خیلی باز میشه، نه به جلو پات نگاه کن. سجده میری پلکت خیلی باز نکن، به نوک بینیت نگاه کن. در حال تشهد مینشینی به سر زانود نگاه کن، به مهر نگاه نکنی. حتی پلک چشم تو باید رعایت آداب بکنه تا بقیه اعضای خوده. اگر کسی روزی 5 وعده به وقتش رأس ساعت این آداب رو انجام بده، بعد از یه مدتی احساس عظمت الهی بهش دست میده. وقتی این احساس کرد، تا خدا میگه لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت نکن، میگه چشم. راست بگو، میگه چشم. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما همین نماز رو 4 ساعت بعد میخونیم. 4 ساعت بعد میخونیم، نتیجه چه میشه؟ ما هیچ کار احساس عظمت نمیکنیم. اصلا با عمل خودمون میگیم خدایا تو عظیم نیستی. کی گفته تو عظیمی؟ چون اگه عظیم بودی من اول وقت میخوندم. نه، تو هم یه چیز هستی در کنار کارهای دیگه، در کنار درآمد، در کنار شغل، در کنار کار، بلکه بعد از اونها، چون بعد از اونها به سراغ تو آمدن. اصلا تو عظیم نیستی. معلومه من احساس عظمت نمی کنم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نمازش رو اول وقت نخوانه، در مسجد نخوانه، به جماعت نخوانه، نماز او قبول نیست. تکرار میکنم، کسی که نمازش رو اول وقت در مسجد به جماعت نخوانه، نمازش قبول نیست. آقا پس این همه نمازی که ما خوندیم باطله؟ نه. چی گفت باطله؟ همه نمازهای شما که تو خونه خوندید، فرادا خوندید، حتی 4 ساعت بعد از اذان ظهر هم مثلا خوندید، صحیحه. ولی قبول نیست. یعنی چی قبول نیست؟ دماسنج رو دیدید؟ یه درجه داره، درجه 0. وقتی درجه میاد رو 0، مثبت یا منفی؟ هیچ کدوم، نه مثبت نه منفی. اگر رفت زیر 0 میشه منفی، رفت پایین تر منفی تر تا آخر، رفت بالای 0 مثبت، هر چی بره بالاتر مثبت تر. باید اینطوری نیست. نمازی که اول وقت در مسجد به جماعت نباشه روی 0ه، نه مثبت نه منفی. منفی نیست. یعنی چی منفی نیست؟ یعنی شما کیفری نداری، تکلیفت انجام بده، هیچ مشکلی نداره، نمازتو خوندی، با شما کاری نداره. مثبت هم نیست، پاداش جناب عالی نداری، پاداش نماز نداری. پاداش نماز چی بود؟ که احساس عظمت کنی، عظمت خدا در دل و نگاهت بنشینه. چه نیازی من به احساس عظمت دارم؟ وقتی احساس عظمت نیامد اطاعت نمی کنی. اطاعت نکنم آرامش نمیاد، تو با این نماز به آرامش نمیرسی. پس عزیز من، جان من، یه تمرینی بکن، هفته یه نماز قبول رو داشته باش، برای خود برنامه ریزی کن. بگو آقا هفته یک شب جمعه که میشه اول وقت میام مسجد، نمازمو به جماعت میخونم. بعد از یه مدتی بگو هفته 2 تا نماز قبول، خورده خورده، آرام آرام، به تدریج. بعد از یه مدت میبینی همه نمازات تو مسجد خوندی. تدریج رو فراموش نکن. هیچ وقت تصمیم نگیر از فردا من دیگه هر روز نمازم به جماعت توی مسجد. این کار شیطانه. شیطان سه روز میاره یا بعد همیشه از مسجد دورت میکن. آرام آرام به تدریج. میگن یخ رو یک مرتبه توی پارچه آب نندازید، ضرر داره. چرا؟ چون یه مرتبه آب یخ میشه. نه، میگن آب رو بذارید توی فضای خنکی که آرام آرام خنک بشه. تو این اتوبان ها نوشتن از تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزید. یعنی یه مرتبه از این لاین نرو تو لاین، داغون میشی. یه مرتبه از تو لاین شیطان نه یا تو لاین خدا. آرام آرام هفته یه نماز قبول داشته باش. به تدریج هی بهش اضافه کن. اینایی که وزن برداری میکنن همه اول که 400 کیلو برنامه نمیدارن، گرم گرم اضافه میکنن. شما قدم قدم بیا به سمت حق و به سمت خدا. خوب عرضم خیلی طولانی شد، دارم بحث اشکاله در مجال دیگری عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسع یا حسین. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو. می فرمود تمام کشتی های عالم اگر بخوان حرکت کنن پیش برن نیاز به یک دریا آب دارن. یعنی یه دریا آب باید باشه تا یک کشتی بتونه حرکت کن. جز کشتی حسین، تنها کشتی عالم که با یک قطره آب، یه قطره عشق راه میفته، کشتی حسین. و انسان رو به ساحل نجات خواهد رسید. اشک بر سید الشهدا رو کم نگیرید. خیلی قیمت داره. خیلی ارزش داره. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود یه راهی بهت نشون بدم که مادرم فاطمه زهرا خوشحال بشه. گفت آره آرزومه. فرمود یه گوشه‌ای بنشین بر حسین گریه کن. عشق که بر حسین مادرم رو خیلی شاد میکن. گریه کن. یه وقتی مردم کوفه آمدن مدینه به علی علیه السلام گفتن که کوفه باران نمیاد، خشکسالیه، علی جان یه دعایی بکن یه بارانی بیاد ما نجات پیدا کنیم. امام حسین کوچولو بود، طفل بود. حضرت فرمود که برید پیش حسین از او بخواید تا براتون از خدا بخواد باران بیاد. رفتن پیش حسین از او خواستن، او هم دوتا دست کوچولوشو بالا برد به سمت آسمان، از خدا برای اینها باران خواست. برگشتن کوفه، برای امیرالمومنین پیغام فرستادن، گفتن علی جان ما ممنونتیم، حسین دعا کرد باران بیاد، باران خوبی باری. علی جان انشاءالله یه روزی جبران خواهیم کرد و جبران هم کردند.